اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چهره اوریان، نویسنده سیدنی شلدون، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، راضیه مومیوند، امیر عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم و با حضور بیوک میرزایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان عزیز و علاقمندان به نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبلی نمایش چهره اوریان شنیدید که دکتر جاد استیونسن سالهاست به عنوان روانکاوی با تجربه در یکی از شهرهای آمریکا مشغول به کار است. روزی یکی از بیماران وی و روز دیگر منشی وی کشته می‌شوند. سروان مک‌گریوی دکتر را عامل این قتل‌ها می‌داند و به دنبال مدرکی مستدل می‌گردد. سوتوان آنجلی به دکتر قول می‌دهد که برای یافتن قاتل کمک کند، به شرطی که به کسی چیزی نگوید. دکتر که به شدت تحت فشار است، یک کاراگاه خصوصی به نام مودی را استخدام می‌کند. وی در ملاقات با مودی همه اتفاقات را بازگو می‌کند. مودی به دکتر پیشنهاد می‌کند که به همه و پلیس اعلام کند که روز بعد به سفر خواهد رفت. دکتر آنجلی را در جریان قضایا قرار می‌دهد. صبح روز حرکت، مودی در موتور اتومبیل دکتر چند دینامیت پیدا می‌کند که در صورت استارت زدن منفجر می‌شد. مودی روز بعد به دکتر اطلاع می‌دهد که قاتل را پیدا کرده است و نامش دان وینتون است. فردای همان روز که دکتر با وی قرار ملاقات گذاشته، به همراه سروان مک‌گریوی و آنجلی با جسد مودی مواجه می‌شوند. اکنون ادامه ماجرا رو بشنوید.
تو یه دروغگوی تمام معنایی دکتر استیونسن. از همون اول حدس می‌زدم که تا خرخره تو این ماجرا دست داری و بهت هم گفتم آخرش به کجا میرسه. ناغافل از قالب قاتل به قالب هدف فرو میری. اول ادعا میکنی یه ماشین میخواست به تو بزنه، بعد میخوای
ولی یه ماشین بهش زده بود. سروان،
حتی یه پلیس تازه کارم این چیزا رو میفهمه. از تو تعجب میکنم آنجلی. دکتر میتونست با همدستی یه نفر دیگه صحنه سازی کنه. بله آقای دکتر. بعد با آنجلی تلفن میکنی و آسمون ریسمون با هم میبافی که دو نفر وارد مطبت شدن و میخوان تو رو بکشن.
ولی دو نفر اومده بودن.
تو گفتی که فقط خودت و کارول منشی مقتولت کلید داشتن، مگه نه؟
درسته، بهتون که گفتم اونا یکی از روی کلید اون ساخته بودن.
مزخرفه. من کلیدو دادم آزمایش کردن، اثری از پارافین برای نمونه برداری روی کلید کارول نبود. کلیدی از روی اون کلید ساخته نشده دکتر استیونسن. و چون کلید کارور دست منه، پس میمونه کلید خودت، درسته؟ وقتی دیدی من اون قصه علکی دیوونهی فراری رو باور نکردم، کاراگاهی رو اجیر کردی و اونم به راحتی دینامیتارو رو تو ماشینت پیدا کرد. البته چون دیگه زنده نیست، فقط ناچارم به گفته تو اکتفا کنم. بعد فکر کردی بهتره برای قانع شدن من جنازه ای رو بندازی وسط. بعد به آنجلی درباره تلفن مودی گفتی که اون دیوونه مرموزی که قصد جونت داره شناسایی کرده. ولی چی شد؟ چی شد؟ ما رسیدیم ولی جسدش رو پیدا کردیم که از چنگک قصابی آویزونش کرده بود.
من مسئول اتفاقایی که افتاده نیستم.
میدونی تنها دلیل این که هنوز دست گرفت نکردم چیه؟ چون هنوز انگیزهی برای معمای پیچیده پیدا نکردم. ولی این کارو میکنم دکتر، قول میدم.
صبر کن سروان. پس دان وینتون چی میشه؟
اون دیگه چیه؟
مودی گفت که اون مرد پشت پرده است.
تو کسی رو به این اسم میشناسی؟
نه، فکر میکردم پلیس میتونه اونو شناسایی کنه.
من که تا به حال اسمشو نشنیدم. عجلی تو چطور؟
نه نشنیدم.
پس تحقیق کن و ببین که اف بی آی، پلیس بین الملل یا رئیس پلیس‌های همه اداره‌های پلیس شهرهای بزرگ آمریکا میتونن چنین اسمی رو شناسایی کنن یا نه.
راضی شدی دکتر؟
آنجلی بریم.
چیزی در مورد دان وینتون به دست آوردی صدفان آنجلی؟
به اف بی آی، پلیس بین الملل و پلیس شهرهای بزرگ آمریکا خبر دادیم ولی بیفایده بود.
محاله، حتما یکی باید اونو بشناسه، سابقه ای، چیزی.
مگروی هم همینو گفت، من و افرادم تمام دیشب مشغول بررسی بودیم ولی بیفایده بود. و این یعنی که ما به بنبست خوردیم دکتر.
شما چه مدتی که همکار مگروی هستی؟
این اولین پرونده‌ایه که با هم در موردش کار میکنیم. چطور مگه؟
تو فکر میکنی اون بتونه برای من به جرم قتل پاپوش بدوزه؟
این سرماخوردگی هم دست از سرم ور نمیداره. من بهتر برم خونه استراحت کنم.
ولی شاید من بتونم سر نخی داشته باشم صدفان. من تصمیم دارم کمی درباره دوستای جان هانسون تحقیق کنم.
البته فکر نمیکنم چیزی از اون در بیاد ولی بهتر از هیچه.
من از این که یه هدف مشترک باشم خسته و بیزار شدم. دیگه باید خودم دست به کار بشم.
با چی؟ ما داریم با سایه ها می جنگیم.
وقتی یه شاهد عینی قیافه یک مظنون رو توصیف می کنه، پلیس یه نقاش داره که تصویری از ویژگی های بیان شده می کشه. من می خوام تصویر اون مرد رو توصیف کنم.
شما هیچ وقت اون یارو رو ندیدی دکتر؟ پس میتونه هر کسی باشه.
نه نمیتونه، من دنبال یه آدم خیلی استثنایی هستم.
یعنی کسی که دیوونه است؟
جنون یه عبارت همه کاره و کلیه، اصلا مفهوم پزشکی نداره. عقل صرفا توانایی ذهن برای تطبیق دادن با واقعیته. اگه نتونیم خودمون رو منطبق کنیم یا خودمون رو از واقعیت قایم کنیم یا خودمون رو برتر فرض کنیم، فکر میکنیم ابرمردی هستیم که نیازی به پیروی از قوانین و عرف جامعه نداره.
این یارو فکر میکنه ابر انسانه؟
دقیقاً. ببین آنجلی، ما در هر وضعیت خطرناکی سه گزینه داریم. یکی فراره، دومی مصالحه سازنده و سومی حمله. طرف ما فقط حمله میکنه.
پس حتما دیوونه است؟
نه، دیوونه ها به ندرت آدم میکشن چون دامنه یه تمرکز فکریشون فوق‌العاده محدوده. ما با کسی طرفیم که شخصیت خیلی پیچیده تری داره.
دکتر، فکر میکنی این آدمی که شما دنبالشی و میتونی تصویرشو به پلیس بدی چه شکلیه؟ چه جوریه؟
اون مردیه که همیشه باید مدیر باشه، به هیچ تشکیلات اجتماعی تعلق نداره، بی‌رحم و بی‌طاقته، افکار بزرگی در سرش داره. مثلا هیچ وقت خودشو در سرقت‌های جزئی و دل دزدی ها دخالت نمیده. اگه سابقه ای داشته باشه به دلیل سرقت بانک، آدم ربایی یا قتل، وقتی اونو دستگیر کنین میفهمین که احتمالا در بچگی از طرف والدینش ترک شده.
دکتر، من نمیخوام بادکنک تخیلات شما رو بتره کنم ولی شایدم یک معتاد ولگرد و خلوچل باشه.
خیر، من دارم مشخصات دان وینتون رو میدم، مردی که مغز متفکر این قضایی هست و یه چیز دیگرم میدونم، اون فرهنگ و آداب لاتینی داره.
چی باعث شده اینطور فکر کنین دکتر؟
شیوه هایی که اون در جنایاتش استفاده میکنه، چاقو، اسید، دینامیت. اون اهل آمریکای جنوبی، ایتالیا یا اسپانیاست. اینم تصویری که میخواستیم، این مردیه که 3 نفر رو به قتل رسونده، به قصد جان من رو هم داره.
شما این همه اطلاعاتو از کجا آوردین؟
چون حرفم همینه، من از روی احتمالات حدس میزنم.
البته جنبه فکری و روحی قضایه.
اون نقاب به صورتش داره، برای دان وینتون تحت فشار نقابش رو بر میداره و چهره اوریانش رو نشون میده. حس منیت و خودخواهیش نقطه آسیب پذیرش.
اینطوری که شما میگی به محافظت بیشتر نیاز دارین. بفرمایین، این سلاح کمری من پیش شما باشه دکتر.
متشکرم آنجلی، من به سلاح احتیاج ندارم، میخوام با سلاح خودم به جنگشون برم. با رجوع به پرونده ها و نوارای بیمارام یه چیزایی پیدا میکنم.
امیدوارم. فقط خیلی مراقب خودتون باشین دکتر. خدا نگهدار.
جا تو میتونی قاتل رو پیدا کنی، اما میونه بیماران باید دنبال کدومشون باید بگردم. یک تری واشبرن که توی هالیوود مردی رو به قتل رسونده و اصلا هم حرفی در موردش نزده بود، و دومی دوست سابق جان هنسون که سادیسم داشت.
چه عجب دکتر، خیلی خوش اومدی.
اومدم باهات حرف بزنم.
چی میخوری برات بیارم؟
متشکرم، چیزی نمیخورم.
پس بالاخره اومدی سراغم. جاد، هر کاری بخوای برات میکنم، فقط لب تر کن.
آره تری، من به کمکت احتیاج دارم.
من که گفتم هر کاری بخوای برات میکنم.
یه نفر میخواد منو بکشه.
چه کسی میخواد تو رو بکشه؟
ممکنه کسی باشه که با یکی از بیمارام ارتباط داشته باشه.
ولی آخه چرا؟
همینو میخوام بفهمم تری. آیا هیچ کدوم از شوهرای سابقت هیچ وقت درباره کشتن حرف نمیزدن؟
نه.
تو کسی به اسم دان وینتون میشناسی؟
دان وینتون؟ باید بشناسم؟
تری، به من بگو نظرت درباره آدم کشی چیه؟
تو چی گفتی؟
قتل تو را هیجان زده میکنه؟ دربارش فکر کن، تصور قتل باعث هیجانت نمیشه؟
نه، البته که نه.
تری، تو چرا درباره مردی که زمان هنرپیشگی تو هالیوود کشته بودی هیچی نگفتی؟
تو نمیفهمی احمقی، مال 20 سال پیش بود. پس برای همین اومدی؟ آره قبشنا، همین الان گورتو گم کن دکتر، برو.
متاسفم.
از میخوام که شما رو منتظر گذاشتم دکتر استیونسون. من پلیس وایت هستم.
آقای بروس باید، این چه کاری بود؟
متاسفم دکتر، تقصیر خودت. تو از اون بچه های تقص و شیطون بودی، نبودی؟ پاشو تا بگم برات یه نوشیدنی خنک بیارم.
نه چیزی،
منتظر بودم که به من زنگ بزنی.
بروس تو
سعی نکن حرف بزنی، ممکنه ناراحتم کنه. من میدونم تو چرا اینجایی، میخوای از من درباره جانی سوال کنی. تو باید شدی دوستی ما به هم بخوره. میدونی چه کسی دوستی من اون رو به کثافت کشید؟ تو اصلا چه کسی به تو حق داده برای دوستی مردم تنگ تکلیف کنی؟ اونجا توی اون مطب مسخرت میشینی یا هر کسی رو که طرز فکر تو رو قبول نداره و به توصیات عمل نمی کنه سرزنش میکنی. حالا جنی من مرده، تو اونو کشتی، حالا من تو رو میکشم. اگه به خاطر تو نبود جانی الان زنده بود، اینجا پیش ما بود.
من از جان همچون نخواستم که تو رو ترک کنه، عقیده خودش بود.
تو دروغگویی.
قبل از این که جان پیش من بیاد دوستی بین شما به هم خورده بود، ولی همیشه از تو به عنوان یه دوست خوب یاد میکرد.
کمکم کن دکتر، کمکم کن.
کمکت میکنم آقای بروس باید. دوشنبه به من تلفن کن. نه تری باش بار و نه بروس باید، هیچ کدوم نمیتونم کمکی برای پیدا کردن دان بینتون بکنم. من تو تشخیصم اشتباه کردم، ولی یه چیزی توی ذهنم میگه پای یکی از بیماران وسطه، ولی کی؟ آن بلیک.
از حرفایی که میگی نمیفهمم.
من جواب معما رو پیدا کردم آنجلی، میدونم چه کسی میخواد منو بکشه. من فهمیدم این دان وینتون کیه.
آخه چطوری؟ پلیس نتونستم چی کسی رو پیدا کنه.
این اسم نیست لطفا، یه اصطلاحه، یه عبارت ایتالیاییه که معناش میشه مرد بزرگ. این همون چیزیه که مودی سعی داشت به من حالی کنه. این یعنی این که یه مرد بزرگ دنبال منه، یعنی تشکیلات جنایتکارانه ای که توسط مرد بزرگ اداره میشه،
یعنی مافیا.
یادت هست بهت گفتم ما باید دنبال مردی از تبار اروپای لاتین بگردیم؟ طرف ایتالیاییه.
تو چطور به این نتیجه رسیدی؟ چطور متوجه شدی؟
همونطور که قرار بود، من سراغ دو بیماری رفتم که بهشون شک داشتم، ولی بی نتیجه بود، تا اینکه پرونده زنی به نام آمبلیک رو بررسی کردم. تلفنی که توی دفتر ازش داشتم اشتباه بود، به آدرسی که از خونش داده بود رفتم، ولی اونجا یه بیابون بود، تعدادی خونه یه درب داغون و خالی از سکنه. یادم اومد بهم گفته بود قرار آخر هفته بره سفر. سریع خودم رو رسوندم فرودگاه، ولی هیچ اطلاعی نتونستم از بخش پرواز و اطلاعات فرودگاه از آمبلیک به دست بیارم، که دیدم گوشه نزدیک گیت خروج چند تا کشیش ایتالیایی دارن یک کشیش پیر رو تشویق میکنن. یکیشون گفت البته به ایتالیایی، گواردا گیها فاتتو ایل دون وینتو. نظرم جلب شد از یکیشون که انگلیسی میدونست معنی جمله رو پرسیدم. گفت یعنی به کارای دون وینتون نگاه کنید. پرسیدم دان وینتون کدوم یک از شماست؟ کشیش گفت دان وینتون یه اصطلاحه، یعنی مرد بزرگ.
عجب، بکشیم، ولی با حق جور در نمیاد. چرا مافیا بخواد تو رو بکشه؟
خودمم نمیدونم، ولی میدونم که حق با منه. مودیم گفته بود که یه عده میخوان تو رو بکشم.
البته خب آره، گمون میکنم امکانش هست. ببینم دکتر، این موضوع رو با کسی هم در میون گذاشتی؟
نه.
پس به کسی هم نگو. اگه حق با تو باشه زندگیت به اون وابسته است. دکتر اصلا طرف مطب یا خونت نرو. خبر دارم مکروهی برات حکم جلب گرفته. اون اگه پیدات کنه زنده به اداره پلیس نمیرسی.
من باید چی کار کنم آنجلی؟
بگو الان دقیقا کجایی؟
طبقه همکف ساختمان پان امریکن.
من مستقیما با FBI تماس میگیرم. دوستی دارم که خیلی ها رو میشناسه، ترتیبشو میده تا ازت محافظت کنن. در ضمن همونجا که هستی بمون، من خیلی سریع خودمو بهت میرسونم. باید با هم جایی بریم. زود میام.
منتظرم.
یک پلیس فاسد میتونه کل اداره پلیس رو زیر سوال ببره. خب
ما همه چی رو بررسی کردیم قربان. مأمور نگهبان اموال مکشوفه گفت که اون عصر چهارشنبه اومده و کلید کارول رابرتس رو قرض کرده و عصر چهارشنبه شب هم اونو برگردونده. به همین دلیل آزمایش پارافین منفی بود. اون با کلید اصلی وارد مطب دکتر استیونسن شده بود. مأمور اموال هم چیزی از اون مطالبه نکرده بود، چون میدونسته مأمور رسیدگی به پرونده است.
حالا میدونین اون کجاست؟
نه، یه نفر رو فرستادیم تا تعقیبش کنن، ولی متاسفانه گمش کرده. اون الان هر جایی ممکنه باشه.
شاید رفته شکار دکتر استیونسن. شانس زنده موندن دکتر چقدره؟
اگر قبل از ما پیداش کنن هیچ شانسی نداره.
اول ما باید پیداش کنیم.
بله قربان.
میخوام آنجلی رو هم به اینجا بیارین. مرده یا زنده برام فرقی نمیکنه. همین الان به واحدهای گشت اعلام کنین.
بله سروان برتری.
خدای من، خدای من.
سروان بفری.
آه چی کار کردی مک؟ بیا بنشین.
آخه همه چی در جریانه. ما یه شاهد عینی پیدا کردیم، یه سرایدار شبانه که در ساختمون روبروی مجتمعی که مطب دکتر اونجا چهارشنبه شب گذشته که به مطب دکتر حمله شد دیده که دو مرد وارد مجتمع شدن. در مشرف به خیابون قفل بوده، ولی اونا با کلید بازش کردن. سرایدارم خیال کرده که اونا اونجا کار میکنن.
تونست کسی رو شناسایی کنه؟
از روی عکس آنجلی رو شناسایی کرد.
چهارشنبه شب آنجلی مثلا آنفولانزا داشت و قرار بود تو خونش استراحت کنه. بله. چی؟ گفتی بزرگراه نیوجرسی؟ خوبه. به همه ی واحدها اطلاع بده منطقه رو تحت پوشش قرار بدن. متشکرم. یه پلیس گشت در نیوجرسی ماشین آنجلی رو توی جاده فرعی شناسایی کرده.
دکتر استیونسن چی؟
اون تو ماشین آنجلی بوده. نگران نباش، هنوز زنده است. اونا حتما پیداش میکنن.
همین چند دقیقه پیش با دوستش دکتر پیتر هدلی صحبت میکنم. خب دکتر هدلی میگفت چند روز پیش رفته بوده دکتر استیونسن رو ببینه که آنجلی رو هفت تیر به دست اونجا میبینه. خب آنجلی هم آسمون رسیم به هم بافته که اونو با یه دوز اشتباه گرفته. حدس من اینه که ورود دکتر هدلی در واقع جون استیونسن رو از مرگ حتمی نجات میده.
مک تو چطوری به آنجلی مشکوک شدی ها؟
از یکی دو جا شنیدم که چند تا تاجر رو سرکیسه کرده، ولی وقتی برای تحقیق رفتم قربانی حاضر به صحبت و همکاری نشدن. اونا ترسیده بودن. بعد آنجلی رو زیر نظر گرفتم. وقتی حسن کشته شد از من خواست تا در این پرونده با من همکاری کنه. با اینکه میدونستم کلکی تو کارشه قبول کردم. خب تعجبی نداشت که میخواست در مورد پرونده کار کنه، چون تا گردن در اون غرق بود. مطمئن نبودم که دکتر استیونسن دخالتی در قتل هنسون و کارول نداشته باشه، ولی تصمیم گرفتم که ازش استفاده کنم تا بتونم آنجلی رو گیر بندازم.
بچه
یک کلینه یک دروغین بر ضد استیونسن از خودم ساختم و به آنجلی گفتم که قصد دارم دکتر را به جرم اون دوتا قتل دستگیر کنم.
گمون میکردم که اگه آنجلی خیال کنه که سر در رفته خیالش راحت میشه و بی احتیاطی میکنه.
مؤثر بود؟
نه، آنجلی خیلی مقاومت کرد که دکتر استیونسن رو به زندان بندازم، چرا که اون میخواست دکتر رو سر به نیست کنه. پس اینطوری نمیتونست به هدفش برسه.
آنجلی یه روز پیش من اومد گفت مک‌گروی سعی داره برای دکتر پاپوش درست کنه.
خب
استیونسن یک کاراگاه خصوصی به اسم مدیر رو اجیر کرد. من سابقه مدیر رو بررسی کردم و فهمیدم که اون قبلا با آنجلی درگیر بوده.
پس مودی از همون اول یه حدسایی زده بود.
موضوع حدس نیست مک، مودی آدم باهوشی بوده. اون میدونست آنجلی تو این قضیه نقش داره. وقتی دینامیتا رو تو ماشین دکتر پیدا کرد به FBI تحویلش داد تا اونا بررسی کنن. آنجلی احساس کرد مودی داره براش دردسر ساز میشه. اولین مورد وقتی بود که مودی اسم دان وینتون رو به زمون آورد، یک اصطلاح مافیایی برای یک مرد بزرگ.
من پیش تاجرایی رفتم که آنجلی ازشون باج گرفته بود. آنجلی ارتباط تنگاتنگی با یکی از شعب مافیا داشته، ولی حریص شده بود و برای کسب و کار باجگیری شخصی رو انداخته بود.
مک، چرا مافیا میخواد دکتر استیونسن رو سر بنیست کنه؟
نمیدونم. ما دو تا شکست مسخره داشتیم. یکی اینکه آنجلی تونست از چنگ مامورایی که در تعقیبش بودن فرار کنه. دومی اینکه دکتر استیونسن قبل از اینکه درباره آنجلی بهش هشدار بدم و بتونم ازش محافظت کنم، از دستم فراری شد.
سروان برتلی هستم. چی؟ بسیار خوب، منتظر باشم.
چی شد؟
گمشون کردن.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ایستگاه سبحتن
به نام خدا. سلام، سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم هر موقعی که دارید ایستگاه 107 نیم رو میشنوید و هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه. بدونید که 10 دقیقه با مایید و رادیو نمایش رو در این 10 دقیقه بیشتر خواهید شناخت. من فرزام رنجبر هستم، میزبان شما در ایستگاه 107 نیم.